قسم می‌دهیم به تمام اسماء حسنا و آیات کبرا که انشاءالله هر چه زودتر فرج منجی عالم را برساند و با اذن ظهور حضرتش هم مقام محرم و صفر را از دل نازنین حضرتش برطرف بگرداند و بر تمامی هم مقام شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان خاتمه ببخشد. مرحوم علامه امینی کتابی را نوشتن به نام سیرتنا و سنتنا سنت رسول الله. ای کوچیکم، در این کتاب سیره ائمه اطهار رو ایشون اشارت داشتن که ائمه ما در زندگانی خودشون و در ایام زندگی پربرکت خودشون چگونه عمل کردن و اعمال و کردارشون چگونه بوده است. یکی از بارزترین از فعالیت‌های آقا سیدالشهدا و خصائص ابا عبدالله الحسین کثرت عبادت آقا سیدالشهدا است و لذا باید این را بدانیم که در فرهنگ مذهب شیعه و در دین اسلام سفارش شده است که اگر کسی از گرفتاری کسی مطلع باشد و به قصد گره گشایی مشکل کسی قدم بردارد، خداوند متعال برای او 9000 سال عبادت می نویسد و ثبت و ضبط می کند. وجود ناظرین امام مجتبی سلام الله علیه معتکف بودند به مطاف خانه خدا. همین که مشغول طواف بودن، شخصی آمد خدمت حضرت و عرضه داشت که یا ابن رسول الله، من به شخصی بدهکارم و موعد بدهی من فرا رسیده، الان هم در ید و در بضاعت من نیست که بخواهم این مبلغ را پرداخت کنم. اگر امکان دارد شما به همراه من بیایید، با این شخص صحبت بکنید و وساطت بکنید که کمی مهلت پرداخت بدهی من را بیشتر کند تا من بتوانم این مبلغ مربوطه را مهیا کنم و پرداخت کنم. در روایت آمده است که فقط توافه علیه السلام، امام مجتبی سلام الله علیه توافشون رو به هم زدن و قطع کردند. خب این خیلی مهمه که امام ما نسبت به گره گشایی مؤمنی طواف خودشون رو به هم بزنن. اگر ما بودیم چه میکردیم؟ میگفتیم آقا صبر بکن، الان که حج تمتع اگر کسی تشریف ببرد و مشرف بشود، در اوج شلوغی و ازدحام جمعیت برای یک طواف شاید حدود 40 دقیقه یا 45 دقیقه وقت لازم باشه. اگر چنانچه خلوت باشد شاید تا یک روب هم بتواند شخص معتکف طواف بکنه. لذا حالا حضرت می توانستن بگویند که فلانی صبر کن تا من طوافم تمام بشود و بعد برای این امر اقدام کنم، و یا در غیر این صورت می توانستن بفرمایند که شما برو این شخص رو بیار و بگو که امام زمانت با تو کار دارد، بیاد من در حین طوافم که تمام شد با او صحبت میکنم و وساطت میکنم. اما شما عنایت داشته باشین که امام مجتبی قطع میکند طوافش را برای گره گشایی مؤمن دیگری. همین که آمدن از مطاف خانه خدا خارج بشن، شخصی مقابل امام مجتبی را گرفت و عرضه داشت یا ابا محمد، انسیت الاعتکاف؟ آیا یادتون رفته که معتکفی؟ حضرت فرمودند لا ما نسیت، نه فراموشم نشده، ولیکن سمعت و ابی رسول الله انه قال، شنیدم از پدرم رسول خدا که می فرمود من سعا فی حاجت اخیه المسلم که انما عبد الله 9 ایام لیله، که اگر کسی برای برادر مؤمنش و برای حاجت برادر مسلمانش قدمی بردارد، خداوند متعال برای او 9000 سال عبادت می نویسد. 9000 سال عبادت، نه اینکه 9000 سال فقط نماز خوانده باشد، نه خیر، 9000 سالی که نماز خوانده است، روزه گرفته است، نماز شب خوانده است و هر کدام از اعمال واجب و مستحبی که ما در زندگی روزمره می توانیم عامل به اون عبادت باشیم رو خداوند متعال در سرنوشت انسان به اندازه 9000 سال می نویسد. در ادامه امام مجتبی می فرمایند قائمن لها او صائمن لها، چه اون مشکل حل بشه چه اون مشکل حل نشه. یعنی اگر کسی برای مشکل برادر مؤمنش قدمی بردارد، چه اون مشکل حل بشود و چه حل نشود، خداوند متعال این کرامات و این فضائل را در نامه اعمال این مؤمن ثبت و ضبط میکنه. لذا این است که ما گاهی عبادت هامون رو صرف نماز میبینیم و صرف روزه میبینیم و صرف دیگر از واجبات دین میبینیم، در حالی که ما اگر امروز مشکلات برادرانمون رو، مشکلات خواهرانمون رو که مشکلاتی دارن و به ما مراجعه میکنن و یا شاید خودمون مطلع بشیم بدون اینکه کسی به ما بگه، اگر در راه انحلال مسائل برادران مؤمن و خواهران مؤمن قدم برداریم، خداوند متعال برای ما عبادت می نویسه. لذا یکی از خصائص سید الشهدا کثرت عبادت ابا عبدالله است. شما تاریخ رو مطالعه بکنید، در تاریخ نقل شده که تنها فرزندی که عبادتهای امیرالمؤمنین را تحمل می کردند وجود نازنین سید الشهدا است. این رو تاریخ نقل می کنید که روزی شخصی رسید محضر آقا زین العابدین سلام الله علیه و عرض کرد که یبن رسول الله، چرا پدر شما سید الشهدا نسبت به دیگر ائمه اطهار که امام حسن باشند و امیرالمؤمنین که ائمه ما قبل سید الشهدا بودند، چرا نسبت به برادرشون و پدرشون تعداد فرزندانشون کمه؟ چون میدانید عرب سابق رسم بوده در عربها که تعداد فرزندها باید زیاد باشه، لذا همسران زیادی رو اختیار میکردن و کثیر الاولاد بودن. در تاریخ نقل شده که وجود نازنین امام مجتبی 17 فرزند داشته، امیرالمومنین سلام الله علیه 27 فرزند در تاریخ برای ایشون نقل شده و نامهاشون رو نقل کرده. ولی شما برای سید الشهدا ببینید تعداد فرزندان آقا سید الشهدا علی اکبر، وجود نازنین آقا زین العابدین، علی اصغر که در اواخر حیات آقا ابا عبدالله بوده است و خدمت شما عرضم که رقیه 3 ساله بوده است، فاطمه صغرا بوده است و فاطمه کبرا بوده است، که اگر مجموعاً ما بخواهیم از فرزندان ابا عبدالله نام ببریم شاید حدود 7 فرزند بوده است یا 6 فرزند در جایی هم نقل شد. لذا شخصی رسید خدمت زین العابدین که آقا چطوره که پدر شما نسبت به برادرشون و پدرشون فرزندانشون کمترن؟ آقا زین العابدین فرمودن فلانی، من خودم تعجب میکنم که خودم چگونه به وجود آمدم، در حالی که هر شب تا به صبح پدر من ابا عبدالله مشغول عبادت و نماز شب هستن و روزها روزن و من تعجب میکنم که ما چگونه به وجود آمدیم که در حالی که پدر ما شبها مشغول عبادت و روزها روزه بودن، ما چطور به وجود آمد؟ لذا کثرت عبادت ابا عبدالله زبانزد تاریخ هست و اگر ما اهل تاریخ باشیم و تاریخ رو مطالعه بکنیم که یکی از بهترین مستندات تاریخی که میتواند ما را با سیره اهل بیت آشنا بکند، کتاب سیرتنا و سنتنا، سنت رسول الله که تألیف مرحوم علامه امینی است. به همین خاطر است که ما هم باید شیعه حقیقی سید الشهدا باشیم و ایشون رو الگوی خود و امام خود و پیشوای خود قرار بدیم و ببینیم ایشون در زندگی خودشون چگونه عمل میکردن و رفتار میکردن، ما هم رفتار بکنیم. شما در زیارت جامعه کبیره کتابی هست که تفسیر زیارت جامعه کبیره رو اشاره میکنه، که این زیارت جامعه کبیره در مقدمه زیارت جامعه خدمت شما عرضم که نشون میده که آقا ما که بخوایم زیارت بریم چند تا شرایط داره. یکی از شرایط زیارت حضور قلبه، حضور قلب انسانه. سید الشهدا سلام الله علیه عبادت میکردن، با حضور قلب عبادت میکردن. در احوالات خیلی از علما نوشته شده است که گاهی بعضی از علمای ما در نماز جماعت شرکت میکردن و اقتدا میکردن به امام جماعتی و بعد جای دیگری نمازشون رو اعاده میکردند. به چه جهت؟ به جهت این که اون امام جماعت حضور قلب نداشت. این خیلی مهمه که ما اهل عبادت باشیم، اهل راز و نیاز باشیم، اهل سجده باشیم و اهل تمامی عبادت. مرحوم رجب علی خیاط، دو نفر در تهران، دو تا پیرمرد بودن، جایی منبر بودن، این داستان رو برای من تعریف کرد. میگفتن که پدر ما تعریف میکرد که ما خدمت مرحوم رجب علی خیاط بودیم. اذان ظهر شد، اولین مسجدی که رسیدیم ایشون گفتن بریم نماز جماعت بخونیم. خب ایستادیم، دیدیم امام جماعتی در محراب است و جماعتی هم به اقتدا هستن، ما هم ایستادیم نماز رو خوندیم. نماز ظهر رو که خوندیم، مرحوم رجب علی خیاط گفتن بریم. گفتیم آقا نماز عصرمون رو بخونیم. ایشون گفتن نه بریم. رفتیم داخل مسجد دیگری، ایشون نماز ظهرشون رو اعاده کردن. وقتی که نماز رو خواندن به ایشون گفتم آقا چرا اعاده کردین؟ مگر مشکلی داشت؟ مگر امام جماعت عادل نبود؟ مگر عیبی داشت؟ ایشون فرمودن نه، امام جماعت عیبی نداشت. خب ایشون اهل معنا بود، اهل معرفت بود. گفته بود زمانی که این امام جماعت به نماز ایستاده بود، به فکر خرید منزل کنار منزل خودش بود. حضور قلب در نماز نداشت، لذا نمازش مورد قبول خدا نیست. این نماز نماز حقیقی نیست، این فقط به حساب رفع تکلیف است که انسان میخواد. به همین خاطر است که ما باید در عبادات خودمون ثابت قدم باشیم. شما در ابتدای کتاب مفاتیح الجنان که مرحوم محدث قومی نماز جعفر طیار رو اشاره میکنند، شما ببینید سخت‌ترین نماز از نظر کیفیت و کمیت نماز سید الشهدا است. 4 رکعت نماز است. در هر رکعت، در رکعت اول می‌خوانیم 40 بار هم، 40 بار سوره. در رکوع می‌ریم 40 تا هم، 40 تا سوره. به قیام می‌ایستیم 40 تا هم، 40 تا سوره. دوباره میریم به سجده 40 تا، بین هر دو تا سجده دوباره 40 تا. شاید شما اگر بخواهید نماز سید الشهدا را بخوانید، حدود 1 ساعت و 45 دقیقه زمان میبره. سخت‌ترین نماز نماز سید الشهدا است. پس ما فقط سید الشهدا را به جهاد نشناسیم. سید الشهدا از کثرت عبادت شهره آفاق است. بله، ما شنیده ایم که آقا زین العابدین سید الساجدین است و زین العابدین است و زینت عبادت کنندگان است. وجود نازنین امیرالمومنین شهره عبادت کنندگان است، زینت عابدین است و سید السالار ساجدین است. بله، خصوصیت امیرالمومنین در عبادت بود، خصوصیت زین العابدین در عبادت بود، اما چون خصوصیت ابا عبدالله در واقعه عاشورا بیشتر به چشم ما می آید، از دیگر اعمال ابا عبدالله غافل. سید الشهدا در کثرت عبادت شهره آفاق است. لذا ما اگر بخواهیم که زندگی ما رنگ و بوی سید الشهدا بدهد، باید اهل عبادت باشیم. خداوند متعال ما را سفارش کرده است، عنایت داشته باشیم. امام صادق سلام الله علیه فرمودند تمام نماز خلاصه می شود در سجده نماز. حالا داستانش مفصلشون مرتبط با بحث نیست، من فقط اشاره می کنم. زمان حیات رسول خدا، وقتی که پیغمبر خاتم النبیین مردم را به دین اسلام دعوت کردن، یه عده‌ای آمدن، گروه‌های مختلفی تشکیل دادن. یکی از گروه‌هایی که در زمان حیات پیغمبر تشکیل شد، گروه ملامتیان است. ملامتیان چه کسانی هستند؟ قطب ملامتیان، قطبشون حیدرخان سالوئیه، در واقع همون قطب صوفیه‌ای که شما امروز می‌بینید. کسانی که صوفی هستند و عقاید منحرف دارند، سرمنشأشان همین ملامتیه هستند. این ملامتیه چی گفتن؟ گفتن آقا ما به خاطر اینکه خدا ما را قبول بکند، باید به گونه ای عمل بکنیم که خودمان را در درگاه خدا بشکنیم. یعنی باید خاضع باشیم، باید خاشع باشیم. خب بله، حرفشان حرف درستی است. ما بارها در ادعیه های خودمون محضر خداوند متعال عرض میکنیم که خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. ما نباید متکیه به خودمان باشیم، ما باید تو را پناهگاه قرار بدهیم، ما باید توکل به تو داشته باشیم، ما باید حضور تو را در زندگی خود احساس کنیم. اگر بخواهیم به خود پناه ببریم و خود را مکفی اعمال خود بدانیم که خب کافریم و مشرکیم. به همین خاطر است که فرمایشاتشون صحیح است، اما در افکار و تفکرات ملامتیان چه میگذشت؟ میگفتن آقا خب چه کنیم که در برابر خدا خاشع بشیم؟ قطب الدین حیدر خان سالویی چه گفت؟ گفت آقا بیاییم قیافه خودمون را کریه المنظر کنیم، به گونه ای عمل بکنیم که مردم به ما توهین کنن. وقتی که مردم به ما توهین کردن و ما جواب مردم را ندادیم، در واقع خودمون رو شکستیم. لذا چه کردن؟ همین حیدر خان سالویی اومد مژه‌هاش رو تراشید، محاسنش رو تراشید، ابروهاش رو تراشید، موهاش رو تراشید، یک قیافه کریه المنظری برای خودش درست کرد. آمد داخل خیابان، یک جامهایی را به دست گرفتن، شربت‌های سرخ رنگی داخل این جامها ریختن که مثلا دارن شراب میخورن. مردم هم به فکر این که اینها دارن شراب میخورن فوششون میدادن و توهین میکردن و اینها به همین واسطه میخواستن در مقابل خدا خودشان را بشکنن. خب ببینید، وقتی که آمدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله، ما دین تو را قبول میکنیم اما بلا غیرتن نماز را از ما نخواه، ما نماز نمیخوایم. حضرت فرمودن نمیشه. رفتن بعد از مدتی آمدن گفتن یا رسول الله، نماز را میپذیریم اما خواهشن دیگه انتظار سجده را از ما نداشته باش. حضرت فرمودن نه، تمام نماز خلاصه میشه در سجده. لذا ببینید امام صادق فرمودن تمام نماز خلاصه در سجده میشه. سفارش کردن که ما باید سجده های طولانی داشته باشیم و فرمودن که هیچ عملی در نماز به اندازه سجده شیطان را کنفت نمی کند. این اینه عبارت است، یعنی در هیچ عملی از یک مؤمن به اندازه سجده شیطان را از خود دور نمی کند. لذا سجده خیلی سفارش شد. یکی از عملهای دیگر در نماز که امام صادق می‌فرمایند، فرمودن پرفروغ‌ترین اعمال نماز قنوت نماز است. بهترین اعمال نماز سجده نماز است، ولی پرفروغ‌ترین اعمال در نماز قنوت است. خب دلیلش چیه؟ دلیلش این است که ما در تمام مراحل نماز در واقع خدا داره با ما صحبت میکنه. ما سوره حمد میخوانیم، سوره توحید میخوانیم. خب این سوره رو چه کسی نازل کرد؟ از لسان چه کسی است؟ از لسان خداوند است. قرآن است که نازل شده است بر پیغمبر. فرمایشات خداست. ما درست میگیم الحمدلله رب العالمین، ولی در واقع خدا داره با ما حرف میزنه. ذکر رکوع، ذکر سجود، تشهد، سلام، تکبیرت الاحرام، نیت، تمام این مراحل و به اصطلاح اون سلسله مراتبی که در نماز از واجبات نماز است، تماما فرمایشات خداست. در واقع خدا داره به ما حرف میزنه. الا در قنوت، تنها جایی که ما با خدا صحبت میکنیم قنوت است. دست به قنوت میگیریم، به فارسی هم حتی خیلی ها درد دل میکنن با خود. امام صادق فرمودن نیمه های شب بیدار شی، نماز شب بخوانی و در قنوت خود با خدای خود درد دل کنید و نجوا کنید. به فارسی نجوا کنیم اشکالی نداره، شاید ما مسلط به عربی نباشیم. خب خیلی حرفایی که میخوایم بزنیم رو به عربی نمیشه زد، خب فارسی میزنیم. تنها جایی که به ما اجازه دادن که بتونیم به فارسی با خدای خودمون میان نماز صحبت بکنیم داخل قنوت. خب دست به قنوت برداریم و نجوا کنیم با خدای خود. قنوتی که امام صادق فرمودن من ترک القنوت متعمدا فلا صلاة له، اگر کسی در نمازش قنوتش را عمدن اجرا نکند و نخواند، تا قرائت نکند، نمازش مورد قبول خدا نیست. باطل نیست نماز، ولی فلا صلاة له، خداوند متعال در میان اعمال پذیرفته شده اون مؤمن این نماز را نمی آورد. و یک روایت بسیار لطیف و قابل توجهی برایتون بخوانم از امام صادق. حضرت فرمودن هرگاه مؤمنی دست بر قنوت بردارد، خداوند متعال حیا می کند که دست او را خالی برگردد. یعنی شده از اقل فضائل خودش به اون بنده عنایت بکند می کند. و خیلی مهمه. اما شما بیاین ببینید در اهل سنت، اینی که میگیم ما باید بدانیم که سیرتنا و سنتنا سنت رسول الله اینه، خب اهل سنت میگن آقا ما اهل سنتیم، یعنی چیه؟ یعنی ما کسانی هستیم که سنت پیغمبر رو رعایت کرد. در واقع شما اگر بخواید دقت بکنید، ماها سنی هستیم نه اونها. شیعیان کسانی هستند که به سنت پیغمبر عمل میکنن نه اونها. اونها منحرفن. چرا منحرفن؟ چون در قنوتی که پیغمبر سفارش کرده است، امام صادق سفارش کرده است. شما ببینید اهل سنت بل اتفاق هر کجا از نمازهای پیغمبر سخن میگویند از قنوت پیغمبر هم میگن، یعنی هر جایی نوشتن که پیغمبر نماز خوانده است قنوت هم اشاره میکنه. اما در ائمه اربعه اهل سنت شما ببینید امام شافعی چه میگوید راجع به قنوت؟ میگه قنوت فقط در نماز صبح مستحبه، در بقیه نمازهای روزانه مکروه شما قنوت به دست بگیرید. ابو حنیفه چه میگوید؟ ابو حنیفه میگوید در تمام نمازهای روزانه قنوت مکروه است الا در نماز شب، اون هم فقط در نماز وتر، نه در بقیه نمازهای شب. و بدتر از اون حنبلی ها چه میگن؟ میگن آقا در نمازهای روزانه مکروه است، در نماز شب مکروه است. شما تنها جایی که میتوانید دست به قنوت ببرید زمانی است که پشت سر امامتون نماز جماعت بخوانید و در حین جهاد و جنگ باشید. اون موقع مستحبه. در غیر از اون موقع نماز، در هر نماز دیگری شما دست به قنوت ببرید مکروه. خب ببینید این نتیجهش اینه که وقتی که سیره ما و سنت ما سنت رسول خدا نباشد، این اراجیف و این مسائل بی‌معنا رو برای خودمون اجتهاداً مطرح میکنه. خب امروز هم متاسفانه نسبت به عزاداری سید الشهدا ما یه سری اجتهادهایی میکنیم که بیش از این که مفید باشد برای ابا عبدالله مضر است. انشاءالله در روزهای آینده اشاره میکنیم. آقا سید الشهدا در قنوت نمازشون یکی از عبارتهایی که میخوانن این است: اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک. خدایا دوستانت را پناه بده از این که بخوان به من سید الشهدا امتحان بشه، و فتنها و امتحانشون بکن به رحمتی کل رحمتش، امتحانشون بکن به اون امتحانی که منتهی به رحمت تو بشه. اینی که گاهی ما میگیم آقا سید الشهدا در قنوت فرموده است که اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی، یعنی چی؟ یعنی خدایا مردم و شیعیان را به من امتحان نکن. نه، این عبارت غلطه، این معنا غلطه. یا مثلا بیایم اشکال بگیریم که آقا ما در زیارت عصر غیبت که در مفاتیح از سید ابن طاووس آمده است چه میگیم؟ اللهم عافنی ممن تهنت فی غیبت ولی امرک. خدایا به ما عافیت بده از امتحانی که در عصر غیبت ولی امرت از ما میگیری. خب بعضی ها معنا میکنن میگن یعنی این که خدایا ما را از امتحان معاف کن. خب این غلطه. خدایا ما را معاف کن که از ما امتحان بگیری. این که نمیشه. امیر المومنینش امتحان شد، حالا روزهای آینده عرض میکنم. سید الشهداش امتحان شده، امام حسنش امتحان شده، حالا من و شما امتحان نشیم. این که عرض میکنیم اللهم عافنی ممن تهنت، یعنی خدایا از ما امتحان بگیر، اما امتحانی که ما سربلند باشیم. لذا شما ببینید که سید الشهدا در ادامه قنوت میفرمایند و فتنهم، ازشون امتحان بگیر، اما چه امتحانی؟ به رحمت کل رحمتی، امتحانی که منتهی به رحمت تو باشه. لذا ببینید ما خیلی از مواقع به سید الشهدا امتحان میشیم. خیلی باید حواسمون باشه. شما دقت بکنید در صحرای کربلا نیمی از روز سید الشهدا رو به شهادت رسوند. در این نیمه روز یکی شد حبیب ابن مظاهر، یکی شد شمر ابن زرجوج. یکی شد خوری، یکی شد زهر، یکی شد سنان، یکی شد بره. خب ببینید اینه، یکی شد عمر سعد که وقتی که شب عاشورا در میان خیمه ابا عبدالله و خیمه عمر سعد خیمه ای برپا کردن، عمر سعد و آقا سید الشهدا مجالستی داشتن با هم داخل خیمه، که وقتی که نشستن ابا عبدالله فرمودن عمر چه برنامه ای داری؟ برنامه چیه؟ میخوای چیکار بکنی؟ خب آقا یا با من بیعت میکنی یا اگه بیعت نکنی چنان، خب عنایت کنید این عبارته، چنان حمله میکنم که سرها از بدنها پرت بشه، نه اینکه سرها رو جدا بکنم، نه، سرهای لشکریانت رو از روی بدنشون پرتاب میکنم، یعنی اینطور حمله میکنم. سید الشهدا فرمودن هیچ میدانی که اگر مرا بکشی و به من جنایت بکنی چه بر سر تو خواهد آمد؟ گفت بله آقا میدانم، اگر تو را بکشم مستقیما راهی به جهنم میشه. حضرت فرمودن خب تو که میدانی، خب چرا این کار رو میخوای بکنی؟ گفت آقا حکومت ری برای من ارزش داره، به خاطر حکومت ری یک مقابل تو ایستاد. حضرت فرمودن به همون خدا از گندم ری هم اندکی خواهی چشید. یعنی چه؟ یعنی حکومت ری به تو وفا نخواهد کرد، که عمر سعد به تمسخر خدمت آقا سید الشهدا عرض کرد که مرا جوی حکومت ری هم کافیست چه برسه به گندمش، که حضرت عصبانی شدن و نفرین کردن عمر سعد را و فرمودن امیدوارم و خدا را قسم میدهم که داخل رخت و خوابت سر از بدنت جدا کنم. و همین هم شد. شما در فیلم مختار که میبینید که آمدن لشکریان مختار حمله کردن داخل خانه عمر سعد و با او جنگیدن، این از اکاذیب تاریخ، این اشتباهه. اصلا در تاریخ ما راجع به مرگ عمر سعد همچین چیزی نداشتیم که بیان داخل منزل عمر سعد رو بکشن. نه خیر، عمر سعد را در رخت و خواب منزلش سر از بدنش جدا کرد، عین نفرینی که سید الشهدا بهش زا. ببینید امتحان شد، مسیحیش به سید الشهدا امتحان شد. مگه ام وهب نبود؟ مگه وهب نبود که وقتی که سر از بدن وهب جدا کردن، آمدن سر وهب رو انداختن جلوی مادرش، که میگن مادر وهب سر وهب رو بوسه زد و گفت من هدیه ای که به درگاه خدا بدهم پس نمیگیرم، اون که بدنش بود و حیاتش بود و سالم بود قربانی حسین کردم دیگه، چون که دیگه سرش یک ارزشی نداره. و در تاریخ آمده مرحوم واعظ قزوینی در ریاض القدس می نویسد که به قدری با گیز سر وهب را به سمت لشکریان عمر سعد پرتاب کرد که سر پسرش به سر یکی از لشکریان عمر سعد اصابت کرد و جا در جا کشته شد. ببینید با چه قیزی سر پسرش رو پرتاب کرد. خب این هم امتحان شد. راهب مسیحی چی شد؟ وقتی که سر ابا عبدالله میهمان خانه راهب شد، خب راهب مسلمان شد، میزبان سر سید الشهدا بود، خب امتحان شد. هر کسی به نوبه ای در عزاداری بر ابا عبدالله امتحان شد. باید بدانیم گاهی ما امتحان میشیم، باید چگونه عمل بکنیم، باید چگونه عمل بکنیم. انشاءالله در جلسات آینده عرض میکنیم که یکی از مهمترین از عواملی که ما باید رعایت بکنیم ترک گناه هست که اساسش ظلم است. که گاهی ما ظلم میکنیم ولی خودمون خبر نداریم، در حالی که میگیم آقا ما عزادار ابا عبدالله، در حالی که میگیم ما خانه ما و منزل ما و خانواده ما بوی سید الشهدا میدن، در حالی که داریم ظلم میکنیم اما خودمون خبر نداریم، خودمون اطلاعی نداریم از این ظلمی که داریم انجام میدیم. لذا این است که سید الشهدا عرض میکند که اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم به رحمتک لرحمتک. خدایا دوستانت را پناه بده از این که بخواهی آنها را به من سید الشهدا امتحان کن. من این داستان رو مقدمه مصیبتم بکنم. در زمان رضا شاه پهلوی، فرماندار رضا شاه در شهر کاشان خیلی انسان متدینی بوده، عقیده به روزخانی سید شهدا داشته است. جلسه رو برگزار میکنه و جلسه برگزار میشه و میاد دوربریش رو صدا میزنه، میگه آقا این فایده نداره که این منبری میره بالا این منبر، مردم گریه نمی کنن. من دارم میخواد این مجلسی بشه که مردم گریه کنن. یکی از این نوکرانش که آقا یه بنده خدایی را من میشناسم که این بنده خدا صدای خوبی نداره، قیافه یه وجیهی هم نداره، ولی وقتی که میره روی منبر میگه السلام علیکم یا آبا عبدالله، مجلس به هم میریزه. خب برید صداش بزنید بیرون. آمد و مجلس برپا شد و دید بله حقیقت داره. داخل اندرونی منزلش که این بنده خدا استراحت میکرد، فرماندار آمد گفت فلانی جریان چیه؟ منبری میره بالای منبر، داستان میگه، مقدمه میچینه، با تمام مقدمات و مؤخراتش وارد روزه میشه، مردم اینطور گریه نمیکنن. تو بدون مقدمه مطلبت از شرق، روزت از غرب، تا میگه السلام علیکم یا ابا عبدالله، اینجور جلسه به هم میریزه. جهتش چی؟ که بعد از بگومگوهای بسیار این بنده خدا گفته بود برات میگم، ولی تا زمانی که زنده ام برای کسی این داستان رو نقل نکن. ایشون تعریف کرده بود، میگفت یک زمانی بود من به قدر این منبرهام زیاد شده بود که روزی 3 تا عصر عوض میکردم، صبح تا ظهر، ظهر تا عصر، از غروب تا بشم. یک روزی داخل منزل بودم، یکی در قلباب کرد، در خانه رو باز کردم، یک پیرزنی به اصطلاح مورب و به قول ما یکوری نشسته روی یک اولاق. گفت شیخ فلانی شمایی؟ گفتم بله. گفت دستشو دراز کرد، 4-5 تا سکه سیاه کج و کوله انداخت به دست من، گفت من یک روز جلسه دارم فلانجا، بیا برای من برو منبر. گفت حساب کتاب کردم دیدم مسیرش به پولش نمیارزه. گفتم خانم پولتو بگی، من انقدر منبر دارم گرفتارم نمیرسم بیام. گفت نمیای؟ گفتم نه نمیرسم. گفت اشکال نداره، شکایتت رو به مادرم زهرا میکنم. گفتم شکایت ما به هر کسی میخوای بکنی برو بکن، در رو زدم به هم. گفت تا در رو زدم به هم به هوش آمدم که این زن چی گفت؟ شکایت من رو اگر به فاطمه زهرا بکنه که من بیچاره میشم. گفت در خانه رو باز کردم، صدای زدم، گفتم خانم اون پولا کو؟ گفت اینه. گفتم بده من. پولها رو گرفت، گفت بعده ما فلان روز منزلشون. رفتم وقتی که وارد شدم دیدم هیچ کسی داخل خونه نیست، خونه خرابه ای. یه کرسی رو روش یه دونه ملافه مشکی انداخته و گفتش که ها شیخ بشین اینجا روزت رو بخون. گفتم خب کسی نیست پای منبر من، شما حداقل بنشین که من یه پا منبری داشته باشم. گفت شیخ شما اهل منبری، شما خودت اهل دینی، خداوند گفته است که زیر یک سقف دو نامحرم جمع نمیشن، من و تو نامحرمی، تو روزت رو بخون، چیکار داری پای منبر تو، کی هست کی نیست، من میرم دم در خوش آمد میگم، تو روزت رو بخون. ایشون میگه ما نشستیم روی کرسی، عادت داشتم که وقتی که وارد روزه میشدم چشمانم رو میبستم. ایشون میگه چشمانم رو بستم و عرض کردم السلام علیک یا رسول الله. گفت تا عرض کردم السلام علیک یا رسول الله، دیدم صدای گریه یه چند تا زن بلند شد، چشمم رو باز کردم دیدم 2-3 تا خانم نشستن کنج منزل. گفتم خب بازم خدا رو شکر 2-3 نفر آمد. مجددا چشمانم رو بستم و عرض کردم السلام علیک یا امیر المؤمنین. دیدم صدای گریه بلندتر شد، چشمم رو باز کردم دیدم تعداد خانم ها بیشتر شد، ولی یک خانمی وسط این خانم ها نشست و خیلی عجیب و غریب گریه میکنه. چشمانم رو بستم و عرضه داشتم السلام علیک یا فاطمه الزهرا، دیدم صدای ناله این خانم ها بلند شد، من هم منقلب شدم از صدای گریه این خانم. وقتی که عرض کردم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم این خانومی که وسط این چند تا خانم نشسته بود یه جیغ کشید، من از جیغ اون خانم قش کردم، از شدت جیغ اون خانم من قش کردم. آمدند و آب ریختن و به صورتم و به هوشم آوردن. گفتن شیخ چی شد وسط منبر حالت به هم خورد؟ گفتن پس این خانومایی که داخل مجلس بودن کجا رفتن؟ گفتم شیخ کسی داخل مجلس نبود، کسی هنوز نیومده داخل منزل. خلاصه به این فرماندار گفته بود که فلانی از اون روز به بعد هر وقت وارد هر مجلسی شدم تا گفتم السلام علیکم یا آبا عبدالله، صدای جیغ اون خانوم به گوشم میرسد و مجلس منقلب میشه. که فرماندار گفته بود پس اون چند تا سکه سیاه چی شد؟ گفت اون سکه ها هنوز داخل جیبمه و از اون روزی که این سکه ها داخل جیب من بوده جیب من خالی نشده است من الان به برکت همون چند تا سکه. لذا ببینی امتحان شد به ابا عبدالله، سربلند بیرون آمد، آقا سید الشهدا به نفسش یه همچه سوز و همچه برکتی داد که با یک کلام مجلس رو به هم بیرون. لذا باید حواسمون باشه. روز اول این مجلسه، روز اول ماه سفر است. امروز کاروان اهل بیت و کاروان اسرا را وارد شام کرده. قربان و قربتت یا ابا عبدالله. نون و قلم نبیست و ما یسترون حسین. صاغ فلک علیست به عالم ستون حسین. هستی تمام ظاهر و ما فل بطن حسین، اما در این غیام نقطه پرگار زینب زیباترین ستاره دیبای خلقت است، زیباترین سوار معمای خلقت است. زهرا ترین زهره زهرای خلقت است، لیلا ترین لیلی لیلای خلقت است، اما اذن دخول در حرم یار زینب کاروان اسرا وارد شام شد. براتون بخوانم این کاروان چگونه بود، حالا هوای زینب چه بود، حالا هوای زین العابدین چه بود. ای امان خورشید رو قله نی آشکار شد، یا ابا عبدالله مادرای مجلس، روز اول این مجلس به نام علی اصغر عزیز دلمون خوندن. خورشید روی قله نی آشکار شد، کوچک ترین ستاره سر شیر خوار شد، ناموس حق به ناقه عریان سوار شد، هشتاد و چهار خسته به هم قطار شد، زیباترین ستاره دنبال دار شد، اما در این مسیر نور جلو دار زینب قربان قرمت هست یا عبود چه کشید زینب به خانه خوابتون بزن چون دارین ناله میزنین زبان حال زینب رو بگم، عرض داشت حسینم از نای من به ناله چوب زاد نای نه، عالم شنید از پس آن های های آی دلای آمد، عرض داشت حسینم سو بر فراز نیزه با من در قفای برادرم آنقدر سنگ خوردم از لابلای نی، سا این که یافتم سرت از رد پای نی، اما عشق تو هست آتش و نیزار زینب کاروان وارد دروازه شام شد، سعد بن سهل از مسلمانان زمان پیغمبر تاجر اومد داخل بازار شام به تجارت، تا وارد دروازه شام شد دید و ایران چرا صدای هل هل میاد، چه خبره صدا زد اینجا چه خبره صدای هل هل از کجا صدا زدن زد خبر نداریم، این کاروان کاروان عزیزان حسین خبر نداشتن، اومد نگاه کرد دید یالم جمعب حجت خدا سوار بر مرکب، دستانش گل و زنجیره زنجیر به گردن زینب العابدینه، واویلا اینجا چه خبره، اومد خدمت زینب العابدینه عرض داشت السلام علیک یا ابن رسول الله، آقا جان خدا میداند من خبر نداشتم، آقا به سر شما چه آمده، عرض داشت آقا جانم اگه خواسته ای دارین بگید من انجام بدم، دلهای عالم بسوزه مرا غربت زینب، روزه زینب مخدرات باید یار زینب ناله بزنم. صدا زد فلانی اگه پولی طلایی داری برو به این نیزه دار بده. چرا آقا بگو این نیزه ها را از کنار کجابه زینب فاصله بده. آخه مردم هیم هم زینب نگاه میکنم. شعر شنید حرف این مرد را که آمد به این نیزه دار این حرف را زد. صدا زد نیزه دارا بیانگار کجاوه زینب به چرخی آمدم دور کجاوه زینب را گرفتم. هل هل کردن پای کوبی کردن وای مصیبتم. یه مرتبه زینب چشم باز کنه ببینه سر برادر بالای میزه. صدای ناله زینب بلند شد. حسینم یا اقرم ساکن و کرمه سرد زینب نبینم یا جناب را ساکه بیمجر سر زینب نبینی. برادرم یا عقب روم ساکه سنگ باران سرت را من نبینم یا جلو روم ساکه سیری خوردن تفران نبینی. ای حسن صد الله علیک یا سیدنا الغریب يا مولا المظلوم يا عبد الرحمن بدم المظلوم بدم العطشان بدم الحسان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس فجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. خدايا بابرو يا الله بحقيقة سيد الشهداء ونالهاي زينب الكبرى تعجيل در أمر فرج بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه علما صلحا ذو الحقوق ذو الارحام گذشتگان از این دست جمع گذشتگان از بانی مجلس مرحوم حاج رحیم کیانس گذشتگان از سرور معظم عائد واصل بگردان و آخر الکلام ان الحمدلله السمیع الستار و صل على سید الابرار محمد و آله الاطهار.
اللهم صل على محمد.
سلام علیکم و رحمت
الله
و برکاته. یا الله ببخشید. یا امیر حضرت. اعزكم الله. خدا حافظ شما.